أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون در تأمين مادی به چند اصل رسیدیم که آخرین اصلی خدمت عزیزان عرض کردیم درباره اقتصاد و میانه روی در مخارج زندگی هستش. معمولا در تدبیر مسائل اقتصادی منزل ما با دو تا چیز سر و کار داریم، یکی درآمد و یکی هزینه ها. اغلب فکر میکنن که خب ما یه سلسله خواسته هایی داریم در خانواده، همه اعضای خانواده خواسته هایی دارن که البته خب این خواسته ها هم تمام شدنی نیست، یعنی میل انسان پایانی نداره برای خودش. خب حالا برای اینکه ما به این خواسته هامون برسیم باید پول بیشتری دریاریم، هر چه بتونیم بیشتر پول در بیاریم نیازهامون رو بیشتر میتونیم تامین بکنیم. بنابراین کار اقتصادی در منزل و تدبیر مالی در منزل یا تأمین مادی یعنی اینکه ما بیشتر پول در بیاریم، بیشتر تلاش بکنیم به اینکه ثروت بیشتری رو جمع بکنیم. ولی کمتر به این مسئله فکر میشه که ما باید تدبیر هم داشته باشیم در هزینه ها. یعنی هزینه کردن یه سلسله اصول داره، یه سلسله ضوابط و قوانین داره که اگر رعایت بشه ما در امر تأمین مادی موفق تر خواهیم بود. علی علیه السلام می فرماید که ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفتن، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجام اون احتیاج به شناخت داری. هر حرکتی همینجوری هست، ساده ترین حرکات نیازمند به آموزش هست. انسان از زمانی که از شکم مادرش خارج شده چیزی نمیدونسته، هر چی که فهمیده از طریق آموزش به دست آورده. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ساده ترین اطلاعات ما از طریق آموزش به دست آمده. مسئله اقتصاد در خانواده و اجتماع حتی همینچنین هست، یعنی اون هم تابع همین حکم امیرالمومنین علیه السلام هست که احتیاج به آموزش داره. ولی خب کمتر پیدا میشه، همونطور که در امر خود ازدواج کمتر پیدا میشه کسی بره مهارت‌ها رو قبل از ازدواج یاد بگیره، در امر بعد از ازدواج هم همینطور هست که یک مسئلهش مسئله تأمین مالی و مادی هستش. کمتر افراد فکر میکنن که ما باید بریم شیوه های مدیریت اقتصادی رو یاد بگیریم. اگر یک مرد هست به عنوان مدیر خانه یا اگر یک خانومی مدیریت اقتصادی رو به عهده داره، روش‌های هزینه کردن و خرج کردن رو بره جای آموزش ببینه. ما در قرآن و در فرمایشات معصوم علیهم السلام آیات و روایات بسیار زیادی داریم که مربوط به مسائل اقتصادی هستش. اینکه ما فکر بکنیم که خب حالا داریم توی اجتماع زندگی می‌کنیم، یه درآمدی داریم با یه سلسله از نیازها، بعد خب حالا باید بین این درآمدها و نیازهامون و هزینه هامون یه هماهنگی ایجاد بکنیم، ولی فرمول های هزینه کردن رو نریم یاد بگیریم، باعث میشه که این فکر ساده که خدمتتون عرض کردم بیاد سراغمون که خب هی باید ما درآمدمون رو بیشتر بکنیم. حل مشکلات اقتصادی خانواده به این هست که هی درآمد رو بالاتر ببریم، در حالی که اینجور نیست. بسیاری از افراد هستن که درآمدهای بالا دارن اما شکست خورده هستن در مسائل اقتصادی، و به تبع اون هم که بعد توضیح خواهم داد در مسائل اخلاقی و مسائل معنوی هم شکست‌های زیادی رو به خاطر سوء مدیریت اقتصادی ایجاد کردن. پس تدبیر فوق‌العاده مهم هستش. یعنی یه تعبیری داره امیرالمومنین علیه السلام درباره تدبیر، می‌فرماید که التدبیر نصف المعونه، تدبیر داشتن نصف هزینه هاست. یعنی شما اگر کسی اهل فکر و تدبیر باشه در مسائل اقتصادی، روش ها رو خوب بلد باشه، آموزش دیده باشه تو این زمینه و عمل بکنه، خود این معادل نصف هزینه هاست. یعنی خوب میتونه از پس هزینه های زندگیش بر بیاد. تعبیر تعبیری است که معصوم فرموده، نعوذ بالله جزاف و گزاف نیست. التدبیر نصف المعونه. این که انسان یه مدیریتی داشته باشه در مسائل اقتصادی که باش سر و کار داره، حالا چه مسائل اقتصادی که در منزل هست یا مسائل اقتصادی که انسان بیرون از منزل ممکن است در یه مجموعه مدیریتی داشته باشه. فکر اقتصادی داشتن و مسائل اقتصادی رو، روش ها رو بهش مسلح بودن فوق العاده اهمیت داره. خب من چند تا روایت رو تقدیم میکنم خدمت عزیزان درباره خوب تدبیر کردن، بعد میریم سراغ بحث اصلیمون که همون بحث اقتصاد و میانه روی هست به عنوان یکی از تدبیرات مهم. در یکی از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اذا اراد الله به عبد خیرن، موقعی که خداوند خیر بنده ای رو بخواد، الهمه الاقتصاد و حسن تدبیر و جنبه سوء تدبیر و الاسراف. اگه خدا خیر بنده ای رو بخواد، بهش الهام میکنه که به سراغ میانه روی بره و مسائل اقتصادی رو خوب تدبیر بکنه و از بد تدبیر کردن و اسراف خدا او رو دور میکنه. البته اینم بگم این که وقتی خدا خیر بنده ای رو بخواد، بحث جبر نیست که یک کسی بگه خب اگر ما اقتصاد بهمون الهام نشده یا بعضی اقتصاد بهشون الهام نشده یا تدبیر خوب بهشون الهام نشده، مالی نستش خدا نخواسته. خیر، خود بنده هست که همیشه با رفتاری که میکنه خواست خداوند رو و الهام الهی رو جذب و جلب میکنه. ما هستیم که باید کاری بکنیم که خداوند تبارک و تعالی بهمون الهام بکنه، چون خداوند همه بندگانش رو دوست داره. میخواد اینو بگه اگر واقعا یک کسی اهل اقتصاد باشه، اهل میانه روی باشه و اهل تدبیر در مسائل اقتصادی باشه در زندگیش، این مورد لطف خدا بوده. روایت بعدی می فهمد حسن و تدبیر ینمی قلیل المال و سوء و تدبیر یفنی کثیره. میگه بعضی ها هستن که حسن تدبیر دارن، خوب بلدن مال رو چگونه مدیریت بکنن، خوب بلدن مال رو چگونه مدیریت بکنن. این حسن تدبیر باعث میشه که مال کم زیاد بشه، مال کم زیاد بشه، و بد تدبیر کردن باعث میشه که مال زیاد فانی بشه و از بین بره. بد تدبیر کردن. من افرادی رو میشناختم که در شرایط مساوی شروع کردن، مثلا دوتا برادر در شرایط مساوی شروع کردن، یه دونشون به خاطر حسن تدبیر درآمد خیلی کمی هم داشت نسبت برادر دومی، درآمدش کم بود، اما با هم شروع کردن. بعد از 10 سال اون برادری که وضع مالی پایین تری داشت، درآمد کمتری داشت، صاحب خونه شده بود، و اون برادری که حسن تدبیر نداشت و درآمد بیشتری داشت هنوزم مستأجر. این بعد از 10 سال که این صاحب خونه شد اون مستأجر بود، الان 10 سالم از صابخونه شدن اون میگذره، این هنوز مستأجر. برای اینکه بلد نیستن چه جوری خرج بکنن، که حالا در تو خرج کردن مفصل بحث داریم خدمتتون عرض خواهم کرد. بعد حضرت میفرماید که سوء تدبیر مفتاح الفقر، بد خرج کردن، بد مدیریت کردن کلید فقره. بعضی هستن که پول زیادی هم تو دستشون هستش اما زود به مشکلات اقتصادی و گره‌های مالی برمیخورن. بعضی هستن که نه درآمد کمی دارن یا متوسط هستن اما هیچ وقت لنگ نمیمونن، یه زندگی آرام و روبه روال و شادی خواهند داشت. پس به خاطر اهمیت مسئله من بحث رو فعلا متمرکز کردم روی تدبیر، که عزیزان توجه کنن که در تامین اقتصادی منزل اگر کسی نخواد فرمول های این مسئله رو رعایت بکنه، مثل هر بحث دیگه، مثل خطاطی، نقاشی، رانندگی، مثل هر فن دیگری، اگر کسی نخواد قوانینش رو رعایت بکنه نمیتونه توقع داشته باشه که رشد اقتصادی مورد رضایت خودش و خدا رو داشته باشه، یک مال با برکت داشته باشه و یا یک زندگی شاد و آرامی داشته باشه. خب بحثمون درباره مسائل اقتصادی در تدبیر رسیده بود به اصل سوم که اصل میانه روی بود. دو اصل رو قبلا خدمتتون عرض کرده بودیم. اصل سوم اون اصل چی بود؟ میانه روی. یعنی اصل همون اقتصاد، میانه روی در هزینه ها. که علی علیه السلام فرمود اگر خداوند خیر کسی رو بخواد، اذا اراد الله به عبد خیرا الهمه الاقتصاد، بهش خداوند الهام میکنه که بره به دنبال میانه روی. میانه روی یعنی دو طرف داره. این دو طرفش رو من معرفی کنم تا بحث اقتصاد خوب روشن بشه. یه بخش افراط داره، یعنی هر صفتی، هر اخلاقی همیشه اینجوریست، یه قسمت افراطی داره، یه بخش افراطی داره، یه جنبه تفریطی و کوتاهی داره. جنبه افراط در میان روی میشه بخل، بخل، خسیس شدن، و جنبه تفریطش میشه اسراف، کوتاهی کردن، میشه ولخرجی، اسراف، مصرفگرایی. این میشه جنبه تفریط و کوتاهی. اونی که در مسئله اقتصاد به ما دستور دادن که فوق‌العاده مهم هست این استش که مواظب باشید در مسئله اقتصاد در هزینه هاتون نه دوچار بخل بشید که اون فقر میاره. بعدا توضیح خواهیم داد که چرا فقر میاره، چرا شکست اقتصادی میاره. خرج نکردن، ترسیدن از خرج کردن باعث شکست اقتصادی میشه. و از اون طرف هم زیاده روی نکنید، بعد مصرف نکنید، اسراف نکنی که اون هم شکست در پی خواهد داشت. قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنو، یه آیه هفته قبل براتون خوندم، این آیه رو این هفته تقدیم کنم خدمتون. یا ایها الذین آمنو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. ای مؤمنان، ببین دو طرفو داره میگه برای شما تو بحث اقتصاد. لا تحرموا، حرام نکنید رزق طیبی که خداوند تبارک و تعالی برای شما قرار داده. طیبات رو برای خودتون حرام نکنید. بعد میفرماید که ولا تعتدوا، از اون طرف هم زیاده روی نکنید. تعتدو یعنی تجاوز نکنید، از مرز عبور نکنید، زیاده روی نکنید. نه حرام کنید به خودتون حلال های خدا رو و نه از اون ور از حد تجاوز بکنید و زیاده روی بکنید که خداوند تجاوزکاران رو دوست نداره. دوست نداره افراد افراط بکنن در بهره برداری از نعمت‌ها و حتی در بهره برداری از چیزهای پاک. این رو خدا دوست نداره. این هم یه آیه درباره اقتصاد. میانه روی و اقتصاد آثاری داره که من خدمتون آثار رو عرض میکنم که اگر کسی میانه روی بکنه، به سمت افراط و تفریق، بخل و اسراف کشیده نشه، چه آثاری خواهد داشت؟ اولین اثرش این استش که شخص دوچار گرفتاری نمیشه. این اگه کسی اقتصاد رو رعایت بکنه، هیچ وقت بحران اقتصادی براش پیدا نمیشه، هیچ وقت ورشکسته نمیشه. اگر جایی ورشکستگی بود، تجاوز از حدود صورت گرفته، یا به سمت افراط رفته شخص که ورشکسته شده، و یا به سمت تفریط رفته، قوانین رعایت نکرده، اون اصولی که خدمتون عرض کردم رعایت نکرده. خب در این زمینه امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید من اقتصد فی الغنا والفقر، من اقتصد فی الغنا والفقر فقد استعد لنوائب الدهر. هر کس که چه زمانی که ثروت داره، چه زمانی که فقیره، میانه روی رو رعایت بکنه، میانه روی رو رعایت بکنه، او استعد لنوائب الدهر، در مقابل سختی های روزگار بیمه شده، خودش رو بیمه کرده. گمان نکنید که یک کسی که فقیر هست، خیلی وقتا هست افراد هستن که فقیرن، مشکلات اقتصادی دارن، ولی اونها هم میانه روی رو رعایت نمی کنن. همین رعایت نکردن میانه روی، کشیده شدن به سمت بخل و اسراف، باعث میشه که همیشه در زندگیشون گره وجود داشته باشه و سختی ایجاد بشه. من خواهش میکنم خیلی به این مباحث عزیزان دقت بکنن، چون کشور ما یک کشور ثروتمند هستش. حالا تو بخش اسراف توضیح میدم راجع به این مسئله. خداوند تبارک و تعالی برای بندگانش فقر تقدیر نمیکنه. بگذاریم، حالا یه مقوله هست به نام مقوله امتحان و آزمایش که در یک موارد بسیار جزئی از کسی به فقر یا شکست اقتصادی یا کم شدن مسائل مالی، همونطور که قرآن هم فرمود ولربلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، کاهش میدیم اموالتون رو، امتحانتون میکنیم. خود خدا داره میگه، گاهی وقتا ما بندگانمون رو به کاهش اموال امتحان میکنیم. اما از این مقوله که بگذریم، خداوند تبارک و تعالی هرگز نمیخواد یه نفر فقیر زندگی بکنه، دوچار بحران باشه. میگه روش ها رو رعایت بکنید، روش های اقتصادی رو رعایت بکنید، هرگز به سختی نمیفتید. به قدر این مسئله مهمه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که لا هلاک مع اقتصاد، لا هلاک مع اقتصاد، با میانه روی هلاکتی در کار نیست، نابودی اقتصادی و شکستی در کار نیست، اگر کسی اهل میانه روی باشه، یعنی حد و اندازه ها رو بشناسه و درست خرج بکنه، خوب تدبیر داشته باشه. باز در فرمایش دیگر می فرماید که علیک بالقصد فانه اعون شیء علی حسن العیش. التزام داشته باش به میانه روی. ببینید چقدر تاکید میکنه. من که حدیث زیاد انتخاب کردم برای اینکه جایگاه این قضیه خوب برای ما جا بیفته و ببینیم که مسئله چقدر مهم بوده که هر کدوم از معصومین ده ها جمله در این باره دارن. علیک بالقصد، التزام داشته باش، به میان روی. فانه اعون شیء علی حسن العیش، بهترین یاور هست، بهترین کمک هست برای خوب زندگی کردن، حسن زندگی، حسن عیش بهترین کمک هست برای شما اگر میان روی رو التزام بهش داشته باشید. یعنی بالاخره هر دختر و پسری، هر زن و مردی یه شروعی دارن دیگه، از یه جا میخوان شروع کنن یا الان شروع کردن، یه وضعیتی دارن. خب چه بسا دغدغه های اقتصادی داشته باشن برای حال و آینده خودشون. حضرت میگه که یه کمکی خیلی خوب برای شما وجود داره، اون میان روی است. این که التزام داشته باشید، هم خودتون هم همه اعضای خانواده التزام داشته باشن به میان روی. در این باره که میان روی و اقتصاد موجب کفاف هست و نمیذاره انسان فقیر بشه، باز فرمایشاتی داریم از امیرالمومنین. میفرماید که الاقتصاد بلقه، اقتصاد کفاف میاره برای انسان، میرسونه واقعا هزینه رو برای انسان. اگه کسی میانه روی کنه لنگ نمیمونه. و امام کاظم علیه السلام میفرماید ما آلم رؤن فی اقتصاده، هیچ کس با میانه روی گرفتار نمیشه، بدهکار نمیشه، لنگ نمیمونه با میانه روی. و آخرین فرمایش هم در این زمینه میفرماید که هر کس همراه او باشه میانه روی و با میانه روی همراهی بکنه، جبر الاقتصاد و فقره و خلله، میانه روی فقرش رو جبران میکنه، فقرش رو جبران میکنه و کاستی هاش رو برطرف میکنه اگر کسی اهل میانه روی باشه. اثر دیگری که میانه روی داره این هستش که موجب افزایش ثروت میشه. یعنی اگر دو نفر در شرایط مساوی شروع بکنن، یک نفر با اقتصاد جلو بره و نفر دیگه با حالا بیم سه نفر هستن، یک نفر با اقتصاد، یک نفر با بخل، یک نفر با اسراف، حضرت می‌فرماید که اونی که ثروت براش میمونه، ثروت ماندگاری داره، براش پایدار میمونه، اون است که میانه روی رو در زندگی رعایت کرده. حالا وقتی به بحث اسراف ان‌شاءالله رسیدیم، به بحث مثال‌ها رسیدیم، اون یه مقدار بحث شفاف‌تر خواهد شد تو این زمینه. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید من اقتصد اغناه الله، هر کس که اقتصاد و میانه روی رو رعایت بکنه خداوند او رو غنی خواهد کرد، بی نیازش میکنه. یعنی له نمیشه، خورد نمیشه، هلاک نمیشه، زیر بار منتی کسی نمیره، تحقیر نمیشه اگر میانه روی رو رعایت بکنه. و در یه فرمایش دیگه میفرماد الاقتصاد ینمی القلیله یا ینمی القلیله، میانه روی پول کم رو زیادش میکنه، رشدش میده، که قدیمی به این مضمونم باز داشتیم. و فرمایش بله دیگه، این هم آخرین فرمایش رو هم عرض کنم. میفهمد که هر کس که اقتصاد همراه با اقتصاد باشه، همراهی بکنه با میان روی، دامت صحبت الغنا له، همراهی ثروت با او ادامه خواهد داشت. توجه کنیم مفهوم، اگر کسی با میان روی همراهی کنه، ثروت هم با او چیه؟ همراهی خواهد کرد. حالا بریم به سراغ دو طرف بحث. یک طرف میانه روی، زیاده روی داشت که میشد چی؟ میشد بخل. و یه طرف هم چی داشت؟ کوتاهی و تفرید داشت که میشه اسراف. خب من میخوام امروز از اسراف شروع کنم برای شما که طرف کوتاهی در میانه روی هست تا انشالله به بحث بخل هم برسیم. ما در کشورمون متاسفانه اینو عرض کنم خدمتتون که فقط بحث خانواده ها و افراد نیست، کشور ما اصلا، کشورها کلن، در کشورهای اسلامی به خصوص که حالا اینم دست تو کار هستش، قبلا هم خدمتتون عرض کردم که دشمن اینو میخواد که کشورهای اسلامی مصرفگرا و وابسته بار بیان، میخوان که کشورهای اسلامی فقیر باشن، رشد نکنن. قرآن کریم در چند جا اینو میفرماید که دوست ندارن دشمنان شما که به شما خیری برسه، حسودی میکنن. در سوره بقره میفرماید که اینها نسبت به خیری که از خدا به شما میرسه حسودی میکنن، حسدن من عند انفسهم، خوششون نمیاد به شما رشد برسه، به شما ثروت برسه، خیری برسه. هر وقت شما رشدی میکنید، هر وقت خیر و خوبی به شما میرسه، اونها به شدت از روی حسادت اذیت میشن و تمام تلاششون این هستش که شما شکست بخورید. شما در همین قضیه انرژی هستی دارید میبینید دیگه که دنیا چقدر تنگ نظر هستش، یعنی حاضرن اصولی رو که خودشون تصویب کردن زیر پا بگذارن و با بی‌حیثیتی و بی‌آبرویی بیان با ما مقابله بکنن که مبادا یک کشور مسلمان به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا بکنه و مبادا که اینها رشدی بکنن. خیلی براشون سخته، اینها خیلی سخته براشون دیگه. شما دیگه دارید میبینید تو دنیا چه خبره دیگه. بنابراین هیچ وقت اینو نباید از نظر ما دور داشته باشیم که مصرف‌گرایی در کشورهای اسلامی، اسراف در کشورهای اسلامی یه سلسله سناریوهای خارجی هم داره حتما. ولی ما اگر خودمون آگاه باشیم، خودمون هوشیار باشیم، میتونیم کمان که در طول انقلاب ده ها و صد ها توطئه رو، هزاران توطئه رو خونسا کردیم، با این توطئه هم مقابله کنیم. اما فعلا کشور ما در مقابل این توطئه، روش بگیم، صریح بگیم، ما فعلا در مقابل دشمن متاسفانه کوتاه آمدیم، فعلا عقب هستیم از دشمن، دشمن از ما موفق تر هستش. من چند تا آمار خدمتتون عرض کنم. اینی که عرض میکنم روزنامه اطلاعات مورخ 9/8/85 دو تا آمار خدمت شما من عرض میکنم، یکی از آبان ماه، هر دوشتم آبان ماه، بله 85 هستن، یکی 6 آبان 85، یکم 9 آبان 85. این نکته که عرض میکنم خدمتون، روزنامه اطلاعات صفحه 4 9/8/85 از معاون وزیر نفت هستش. ببین ایشون چی میگن. ایشون میفرماد که در حال حاضر مصرف ایران 17 برابر ژاپن. مصرف ایران در چی چیزی؟ در انرژی، در انرژی. در حال حاضر مصرف ایران 17 برابر ژاپن و 2 برابر چین است. لازم به ذکر است جمعیت ژاپن در سال جاری 128 میلیون نفر و جمعیت چین 1,323,000,000 نفر برآورد شده است. بریم ما مصرف انرژیمون چجوری هست؟ چرا؟ چون ما پامون متاسفانه مفت داره تمام میشه. بنزین ارزان، گاز ارزان، سوخت ارزان. اگر ما مثل مردم این کشورها و کشورهای دیگه رنج خیلی زیادی در تهیه سوخت میکشیدیم، اینجوری هدرش نمیدادیم، اینجوری هدر نمیدیم. من بارها خودم ده ها و صد ها بار در فصل زمستون دیدم که این طرف اون طرف بودیم و بخاری گازی یکی دو تا سه تا آخر درجه آخر روشن. یه اداره بود من رفت آمد میکردم طول زمستون، همین زمستون امسال هم همین جوری بود، جایی بود یه مرکزی بود رفت آمد میکردم، میدیدم که هر وقت میرفتم اونجا میدیدم که در اونجا بازه، در این اداره بازه، از اون طرف هم پنجره ها رو باز گذاشتن، پنجره ها رو باز گذاشتن، بعد بخاری ها رو تا آخر روشن گذاشتن. میگم در برای چی باز گذاشتید؟ میگم خیلی گرمه. میگم خب چرا پس بخاری رو تا آخر زیاد کردید؟ یا اینو کمش میکنید یا خاموشش میکنید، دیگه نیاز هم نیست اینجوری انرژی رو هدر بدیم. این اختصاص به پولدارها نداره ها، همه جا، یعنی خانواده های فقیر هم خیلی وقتا اینجوری هستن، خانواده های به قول من رو طبقه سوم هم، اونهایی هم که حتی زیر خط فقر هستن همینجوری هستن. یعنی دقت نمی کنن که سوخت با چه هزینه ای به اونها میرسه. ما امسال تصویب کردن، سال گذشته تصویب کردن دیگه آخر سال، 5 میلیارد دلار هزینه وارد کردن بنزینه. خب شما فکر کنین اگر ما اینجوری مصرف نکنیم جمعیت، این که میگه 17 برابر ژاپن، یعنی 17 برابر 128 میلیون جمعیت ها، 128 میلیون نفر جمعیت، نه 70 میلیون ایران، 17 برابر ژاپن 128 میلیون، دو برابر چین 1 میلیارد و 323 میلیون. تو مصرف مواد غذایی هم ما همینطور هستیم متاسفانه، در مصرف مواد غذایی هم ما از بعضی از قاره ها بیشتر مصرف داریم، از کشورهایی که 1 میلیارد جمعیت بیشتر دارن بیشتر دورریز داریم و اسراف داریم. این هم در زندگی های شخصی و خصوصی ما هست، هممون گرفتارش هستیم، تا برید شما نهادها و ارگان های دولت. در مورد دولتی میگم یعنی کل نظام منظورم، نه قوه مجریه. بارها شده من خودم دیدم تلویزیون اعلام کرده که مثلا خانواده ها به خصوص توی ساعت اولیه شب که اوج مصرف برق هست از لوازم غیر ضروری استفاده نکنن، لامپ های اضافی رو خاموش بکنن، هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش، هی از اینا برامون گفتن. بارها شده بنده آمدم توی خیابون صبح ساعت 10-11، نه توی یه شهر، چند شهر دیدم این رو، که ساعت 10-11 تیرای چراغ برق روشنه. در یکی از بزرگترین مراکز، من اسم نمیارم، یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور و یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور، یه روز من بررسی کردم، گفتم من بذار قدم بزنم ببینم که حالا این مثلا یک ساعتی که وقت داشتیم با یکی از رفقا بحثی داشتیم، گفتم بریم با هم قدم بزنیم ببینیم که این همه راجع به مصرف آب که میگن آب تابستونا به خصوص ما چقدر میگن صرف جویی بکنید، همین یه مرکز کشور، مرکز رسمی کشور چقدر اسراف آب داره؟ شاید نزدیک به توی فضای این مرکز ما تردد کردیم نزدیک به 30 تا شیر آب دیدیم که آب ازش داشت میرفت شیرای خراب یا ضعیف، که میگن توی 24 ساعت اگر قطره قطره مثلا گرفته بشه چند چقدر خواهد شد، اینم حتی به ما میگن. اون از وضعیتی که در خود مراکز به اصطلاح رسمی کشور، در نهادها، سازمانها، وزارتخونه ها، دانشگاه ها، اینم از وضعیت منزلای ما. یه آمار دیگه من بخونم بحث رو در جلسه بعد انشاءالله ادامه میدیم. این آمار، آمار 6 آبان 85 هستش. عضو کمیسیون انرژی مجلس، از سایت من این رو گرفتم، سایت خانه ملت. خب ایشون فرمودن که روند استفاده از سوخت، اعم از گاز، نفت، نفت سفید و سایر سوخت‌های مرتبط مانند بنزین به صورت اسراف و تبذیر است. ایشون فرمودن همه تلاش‌ها برای جلوگیری از اسراف سوخت عقیم مانده است. البته این مال اون تاریخ هستش، مال آبان 85. بعد ایشون فرمودن که در کشور 5 برابر سرانه مصرفی گاز در کشورهای دیگر ما مصرف گاز داریم. فقط گاز رو دقت کنیم. این وضعیت ماست. این که عرض کردم در کشور ما به صورت یک بیماری در اومده، بیماری حادم هست، این مسئله اسراف و تبذیر. این بعضی از آمار هست. حالا من موفق نشدم آمار مواد غذایی رو در آوردم. آمار مواد غذایی خیلی ریز بود که وقت اینجا رو میگیره، به صورت کلی نتونستم یه جمع‌بندی بکنم. با این مشکل ما روبرو هستیم. خب حالا ما در قرآن تهدیدهایی داریم برای مصرفین. در روایات تهدیدهایی هست برای مصرفین. اسراف از گناهان کبیر است. گناه کبیره گناهی است که خداوند وعده عذاب داده برای مرتکب اون گناه. اسراف هم یکی از بزرگترین گناهان کبیره هستش که انشاءالله در ساعت بعد، فصل بعد، انشاءالله جلسه بعد در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.